أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. أما بعد، الله العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. امر ثالث، مراد از وفاء به عقد، تو زیل آیه اوفو بالعقود، در تمسک به این آیه برای صحت عقود مستحدثه بیاناتی از اعلام بود حول تفسیر وفا و مراد در آیه، که گفتیم به بیان محقق خراسانی و محقق اصفهانی و محقق لاری اکتفا میکنیم. امر به وفاء به عقد نزد اینها دلالت بر صحت عقد و لزوم عقد میکنه. بیان اول از محقق خراسانی، بیانیشون، بیانا قریبه به همه، اما هر کدوم با هم فرق میکنه. میخوایم مراد از وفا رو بفهمیم چیه، تا ببینیم دلالت بر چی میکنه. ببینید، تا خود وفاء به عقد یعنی چه؟ چون تو وفاء به عقد یه اشکالی بعضیا دارن، میگن اصلا وفاء به عقد مربوط به باب معاملات نمیشه، وفا رو جوری دیگه معنا کردن، که بعد توی اشکالات میرسیم. اینی که داریم اینجا الان اینو معنا میکنیم به خاطر اون اشکالاتیه که تو اینجا شده. بعضی اشکال کردن، گفتن که توی کلمات سید مجاهده، که بعد میرسیم بهش میخونیم تو ایرادات به این آیه، که میان میگن مفهوم وفا اتیان به یک چیزیه که بهش وعده دادی. مثلا شما وعده دادی برای بچه‌تون یه چیزی بخری، وفا میکنی، میری میخری. به یک کسی قول دادین مثلا این کار رو براش انجام بدین، میگین وفا کردم، رفتم براش خریدم، بهش گفته بودم برات مثلا یه چیز میخرم یا یه کاری برات انجام میدم، میدید اون کار رو انجام میدید، اتیان کنید. میگن وفا مال اینجاست، یعنی چه وفا به بی؟ مگه بی اون خواهی بری بخری براش بدی؟ وفا اونجا نیست. اینجوری تو ذهن بعضی هاست، اشتباه هم هست، چون اینو گفتن ما باید این وفا رو معنا کنیم تا بعد بتونیم اون ایرادات رو جواب بدیم. اعلام وفا رو معنا کردن تو عبارت محقق خراسانی اینه که وفا عبارت از قیام به مضمون ما یتعلق بهی من عقد او عهد او وعد و الالتزام به. شما قیام میکنی به مضمون اونچه که تعلق پیدا کرده بهش، حالا اونی که تعلق پیدا کرده وفا بهش، یتعلق وفا بهش. چیه؟ وفا به چی گفتن بکنی؟ یا گفتن وفا به عقد میکنی، یا گفتن وفا به عهد میکنی، یا میگن وفا به التزام، یعنی قول. التزام دادی، قول دادی، گفتی من کار برات انجام میدم، و وفا کن. ببینید، گاهی وقتا به عهد میخوره، گاهی وقتا به عقد میخوره، گاهی وقتا به التزام میخوره، گاهی وقتا به وعد میده. وعده کردی، وعده دادی به کسی، گفتی آقا من وعده داده بودم به شما، حالا وعده کردی که بری سر وعده، یا وعده کردی چیزی براش بخری، همه اینا وفا بهش میخوره، منحصر به وعده که نیستش که. و ما آیت حقق به هازا یختلف به اختلاف مضمونه ها، مضمونش مختلفه. اگر گاهی وقتا فعل اختیاریه، فانکان فعلا اختیاریان کما فعل وعد و نظر الفعل. گاهی وقتا وعده کردی به یه فعلی، فعل اختیاری هم هست یا نظر فعل، مثل تصدق به مالش. وفا معنیش میشه عمل بر وفق اون وعده، فعل اختیاری، حرکت بر طبق همون وعده‌ای که کردی یا نظری که انجام دادی. اینجا وفا اینجوری میشه. اگه فعل اختیاری نیست، مثل نظر نتیجه، مثل اینکه شما نظر نتیجه کردی، مثل که مال که کون مالهی صدقتن فی العقود، فان مزامینها و ان کانت افعالا اختیاره، مضمونش افعال اختیاری است، توش تملیک و تزویج و اینا هست، الا اینکه اینا تسبیبه، که اینا تسبیبیه، قهرن حاصل میشه به مجرد انعقاد. وفا اینجا عبارت از چی؟ از اقرار و بناء برش، یعنی خود به خود. مثلا فرض کنید این امر ملک دیگری میشود، یه وقت شما تملیک میکنی، یه وقتی که چیه؟ یه جوریه که به نحو نتیجه، به نحو خلاصه نظر نتیجه است. اینجا باید اقرار کنی بعد این مال او هست. وفا کردن یعنی که این مال او هست، نه اینکه دیگه من لازم باشه من تملیکش کنم، نه، مال او هست، بنای بر این بذاری، نقضش نکنی، حلش نکنی شرعاً، در اون چیزایی که قابل نقضه، یا خلاصه تشریعاً در چیزی که قابل نقض نیست. و مجرد عدم ترتیب بایع یا مشتری، آثار ملکیت مشتری یا بایع رول مسمن یا سمن، خلاصه همین عرضم به حضورتون که در اینجا کار رو به عنوان وفا درست میکنه. اینجا میگیم فقط عدم ترتیب بایا مشتری بر آثار نیست. بعد گفتن وفا اگرچه به حسب مفهوم واحده، الا اینکه اخ مختلفه به حسب اون چی که بهش تحقق پیدا میکنه، عملا و التزامن به حسب اختلاف عقدها و نظرها و عهدها. این بیان محقق خراسانی. بیان محقق اصفهانی با محقق خراسانی فرق داره. اونجا میگفت قیام به مضمون عقد به معنای بنای برش، و مثلا این مثال ها رو زد. ایشون میفهمد اتمام عقد، وفا یعنی اتمام عقد، پس نقضش نکن. این عقلا دلالت میکنه بر لزوم و صحت. این بیان محقق اصفهانیه. باز این فرقش با بیان محقق خراسانی چیه؟ صاحب کفایه میفهمد قیام به مضمون عقد، به اینکه بنا بذاری توش، تو باب عقد، تو غیر باب عقد کاری ندارم، تو باب عقد وفا، تو باب عقود. و چون ما میخواییم توی آیه یوفو بالعقود به دست بیاریم، عبارت کامل محقق خراسانی رو در معنی وفا آوردیم، اما یوفو بالعقودی که شامل عقود مستحدثه میشه، وفا توش به چه معناست؟ او میگفت قیام به مضمون عقد به معنای بنای برش. محقق اصفهانی فهمن اتمام عقد به چه معنی؟ معنی که نقضش نکن. اما این هم عقلا دلیل بر صحت و لزومه. ببینید فرق اینه، با فرق تو این نکته است. اون به معنای بنای، این به معنای اتمامه. عبارت محقق اصفهانی هم بخونم خدمتون. محقق اصفهانی میفهمن وفا در جمیع موارد اطلاقش به یک معنای واحده. معنای واحدش چیه؟ و هو اتمام الشیء بالقیام معه و عدم تجاوز عن، قیام بکن به این کار و از اون نگذر. حالا معنی عام میشه دیگه تو تمام موارد. اگر عهد و قرار باش متعلق به عمل باشه، به عملی از اعمال، اتمامش مراده و عدم تجاوز ازش به اینکه چیکار کنیم؟ عملی رو که تعهد کردیم ایجاد کنیم، اونی رو که بهش التزام پیدا کردیم ایجاد کنیم. ملتزم شدید، عهد بستید، کاری انجام بدید، برید ایجادش کنید. اگر متعلق باشه به نتیجه عمل، مثل بی که شما تملیک رو میکنید، نتیجهش میشه ملکیت. حیث لا یترقب من القرار المعاملی علی ملکیت شیئن به عوض ایجاد عمل به مقتضا قرارهی. اینجا دیگه شما یه ایجاد عملی به مقتضا قرارتون لازم نیست بکنید بر اساس اون قرار معاملی که بر ملکیت چیزی بستید. اینجا فلا محاله یکون و اتمامه و القیام معه و ابقاءه. ابقاش کن ملکیتی که داری و ابقاش کن، ازش نگذر، فسخش نکن، نقضش نکن. بعد لسا فرمودن نعم حیث ان الوفا فرع الصحه فیکون الامر بالوفا بالعقد دالن علی الصحه. وفا فرع بر صحت دیگه. پس اگه گفتن وفا به یه عقدی داشته باش، این عقد صحیحه به دلالت التزامیه عقلیه، نه به دلالت کلامیه. امر به وفا یعنی این عقد صحیحه. خب این فرمایش محقق اصفهانی. بیان ثالث، فقط تو بیان محقق اصفهانی یدل و عقلا علی صحه بود، این لزوم و دیگه چیه تو این بیانیشون نیست، ولو میگیم دلالت بر اینم میکنه با یدل علی صحه هست، اینو حتما روشی نهاتی داشته باشه. بیان ثالث در کلام محقق لاریه، ایشون فرمودن قیام به مقتضی العقد. ببینید تو کلام محقق اصفهانی قیام به مضمون، تو کلام محقق اصفهانی اتمام بود، تو کلام محقق خراسانی مضمون عقد بود به معنى البناء علی. ایشون میگه به مقتضی العقد، شبیه همون مضمونه، اما اون میگفت به معنى البناء علی، ایشون حالا تعبیرش فقط همون مقتضی العقده. میگه لا اشکال فی ان مدلول الوفا بالعقد لغتا و عرفا قیام به مقتضاش است به اتفاق لغویون و مفسرین و فقها. انما الاشکال فی تشخیص المراد منه شرعا، فقط ما مرادش رو شرعا میخوایم بفهمیم توش اشکال داریم. هل اريد منه بیان و لزوم العقد و صحت هامن، آیا فقط هم لزوم رو میخواد بگه سلام علیکم و صحت رو کما اینکه مشهور فقها اینو گفتن، یا لزوم رو دون صحت، یا صحت رو دون لزوم، یا عدم شیء من اللزوم ولا من الصحه. گاهی وقتا اصلا صحت اللزومو نمیخواد بگه. مثل چی؟ مثل اونجایی که وفاه به یک عملیه، اصلا عقل نیستش که ما لزوم و صحت رو بخوایم بگیم. اوفو بالعقود به اون معانی که کاری به باب معاملات و عقد معاملی نداره، تو اونجا لزوم و صحت نداره. این اشکال، این نگاهی وقتا ما تو شک میکنیم آیا لزوم رو میخواد بگه یا نه. دیدید تو عبارت با حق قسوانی فقط چیو میگفت؟ صحت آورده بود. تو عبارت مرحوم صاحب کفایه و اینا ازش میشد هم لزوم استفاده کرد از اوفو بالعقود، هم صحت رو. تو عبارت ایشون میگن این چهار تا احتمال هست، این چند تا احتمال ما داریم که آیا لزوم دون صحت یا صحت دون لزوم یا هیچ کدوم یا هر دوتا. این تهش این چهار تا احتمال. بعد میگن که بدونید که متعین از محتملات ایفاء به واسطه ظهور امر و معونه فهم مشهور، این که معنای اوله، یعنی هم افاده لزوم هم صحت در جمعی عقود، تا اینکه یک چیزی که مزیل عقده واقع بشه یا یک چیزی که واسه فسخ عقد بشه. مادامی که مزیل نیومده، اوفو بالعقود میگه این عقده صحیحه، بعدم چون امرم روش اومده، یعنی چی؟ یعنی به مقتضای عقد شما باید عمل کنی، یعنی لزومم هست، هم صحیحه هم لزومم هست. ببینید این خیلی بهتره، به این عنوان معنای بیشتری ازش استفاده میشه. معانی محتمل دیگر رو میگه بذار کنار. چرا؟ چون ظهور دلالت ایفا که وجوب قیام به مقتضای عقوده مطابقتا میشه لزوم عقد. صحت رو ما مسلم میدونیم دیگه، وقتی لزوم عقل باشه صحت دیگه توش هست، اما چون ما اومدیم میگیم وجوب قیام به مقتضی العقد، از اون امر ما این استفاده کردیم ها، نه از کلمه وفا. وفا سر جای خودش درست، چون امر به وفاه، اوفو یعنی تو قالب صیغه امر رفته، نه از خود ماده وفا، از هیئت استفاده کردیم، چون از هیئت هیئت امره استفاده میکنی که این وفاء واجبه، یعنی وجوب قیامه رو، نه صرف قیامه مختزل عقد که بیایم فقط صحت استفاده کنیم. پس از اون هیئت ما استفاده میکنیم. علاوه بر معنای وفا، وقتی هیئت امر روش اومد لزوم هم ازش استفاده میشه، یعنی باید چنین کنی، واجب است چنین کنی، پس یعنی لازمه. این لزوم از اون هیئت ما استفاده کردیم، ما از خود وفا استفاده نکردیم. لعل خلاصه اینه که بعد میگیم تو کلام حق قسوانی هم بعد این میومد، چون شو گفت امر به وفا وقت داله بر صحته. این بیان ایشون از بیان حق قسوانی کامل تره. ببینید ایشون آخر عبارتشون فوق گفتن فیکون الامر بل وفا به وقت دالن علا صحتهی به دلالت التزامیت العقلی یا به دلالت کلامیه. اینه به دلالت التزامی عقلیه داله بر صحت گرفتن، درسته، فرمایششون درسته، تکمیل فرمایششون همی که محقق لاری گفتن که فقط داله بر صحت نیست، چون هیئت امر اومده، امر اومده به این وفا، وفا به معنی اتمامه، اتمام داله بر صحته، اما شما دارید امر به وفا رو دارید میگید. وقتی خودتونم گفتید امر به وفا، علاوه بر اینکه داله بر صحته، وفا یعنی اتمام به قول محقق اصفهانی، چون داله بر صحته اما امرم روش اومده، داله بر لزومم هست. خب پس به تعبیر ایشون وجوب قیام به مقتضای عقود بل مطابقه علا لزوم العقد تا موقعی که مزیدی وارد بشه، کما اینکه در مشارکت نفعشم هست، و به التزام بر صحتش تا مزیلی وارد بشه. مزیلش مثل بیع ربویه، تو بیع ربوی مزیل داره، نفیش میکنن، میگن بیع بوده درسته، عقدم بوده، عقد عرفی، اما نه خورده بهش. وقتی نه خورده این حس میشه. چرا؟ چون قیام مقتضی شیء فرع ثبوت اقتضای این شیئه و اون معنای صحتشه. پس هم صحت استفاده میکنیم هم لزوم رو. پس فل جمله وقتی که ما میبینیم یک همچی دلیلی وارد شده، صحت و لزوم از اوفو بالعقود استفاده میشه. حالا اینا، این دلیل به حسب ظاهر، حالا ایراداتش رو بررسی میکنیم، دلالت میکنه بر تمامیت هر عقد مستحدث، هم صحت هم لزوم. یه نکته عرض بکنم، ایراداتی شده به این آیه اوفو بالعقود. ایراد اول رو بگیم، چهار تا ایراد ما اینجا ذکر کردیم، ایراد اول رو بگیم بعد ایراد بعدی باشه برای جلسه بعد. ایراد اول اینه که اینجوری که شما اوفو بالعقود و عام اومدید گرفتید، ما ضابطه فقهی براش پیدا نمی کنیم، منحصر در عقود معهوده نمیشه. ما باید عقدمون ضابطه فقهی داشته باشه، موضوع باید مشخص باشه با یک ضابطه فقهی. این ایراد اوله که محقق وحید بهبهانی گفته اوفو بالعقود، اگر بنا بشه بر اون بنا بگذاریم بر همون معنای لغویش، یعنی ایو عقدن آغدتم به ای نحوین اخترترتم و تخلیتم به اهدستم یجب الوفا به. هر جوری که این عقده رو اختیار کردید، نمیگه عقود متعاهده، اون عقود به اصطلاح در عصر شارع، اون عقودی که شارع روش دست گذاشت، اونو فقط نمیاد بگه، میگه هر عقدی که عقدتم، این عقد که اخترتم، تخلیتم، اهدستم، یجب الوفا به. و یسیر حکما شرعیا و داخلا فی دین الرسول و شرعا من شرعی من غیر حد و ضبط و حصر. این اصلا داخل در شرع میشه. چرا؟ چون شارع با عفو بالعقود اون عقد مستحدث مختره رو داریم که واجبه بهش وفا کنی، حکم وجوب روش میاد. وقتی حکم وجوب اومد چی میشه؟ داخل در شرع میشه، حکم وجوب شرعی روش اومده. ببینید شما عقل احداث کردید، خیلی نکته مهمیه اگر اینو ما قائل بشیم که ایشون شاید قائل نشه. اگر شما هر عقدی رو بستی منعقد کردی، عقد مخترعه بود. اصلا دو نفر کافر این عقد و سیستمش رو برنامه ریزی کردن، مثل این بازار مالی که الان بعضن میگیم بازار مالیه، اصلا اعتقاد به هیچ دینی هم ندارن، اما عقود بین الناس، درسته نه؟ وقتی عقود بین الناس، شما این عقد رو با کسی بستی، حکم وجوب روش میاد چون عقد بستی. نه به خاطر اون جنبه‌ای که حالا اون کاری به اون جنبه نداریم که اون موبدهش مخترعش کی بوده، من کاری به مخترع ندارم، من کار به حیثیت عقد بین مردم دارم. وقتی عقد بین مردم قرار گرفت، عبارت اوفو بالعقود خطاب به مؤمنین اینه که اگه شما مؤمن این عقد رو بستی، هم که صرفا این عقد بستی، این عقد وجوب وفا داره. صحت هم لازمه این مسئله است دیگه، چون وقتی میگن وفا کن، وفا یعنی اتمام. صحت رو میفهمیم، از امر وجوب هم لزوم رو میفهمیم. خب داخل در دین و رسول میشه و داخل در شرع میشه. منتها مرحوم وحید بهبهانی میگه که چیه؟ میگه که من غیر حدن و ضبطن و هست، میگه این دیگه ضابطه نداره که هر کسی هر کاری دلش خواست میکنه تو عقود. فمعنه لعله لا یخلو عن حزازت ظاهره یلزم لا یکون المعاملات و عقودها علی النهج المقررت فی الفقه. دیگه عقود و معاملات مون نهج فقهی دیگه واقع نمیشه، میشه به اختراعات کفار و مشرکین و اینا میتونه باشه. همش که اختراعات مال مسلمین نیستش، بیشترش مال کفار و مشرکینه. دیگه ضابط فقهی دیگه توش بر نمیاد، خارج میشه از ضوابط فقهی ما. اینجا چی کار بکنیم؟ اونی که نهج مقرره در فقه بود و مسلم اندل فقها بود که منحصر بود شرعا در بیع و صلح و هبه و اجاره و امثال این معاملاتی که معهود مضبوط است، معروف ثابت در کتب فقهی است، بلکه لازم میاد عدم انضباط شرعا در معاملات نظمش رو از دست میده. عدم انضباط شرعا در معاملات اصلا و رأسا، هر کسی هر معاملهی که اختیار کرد اختراعش میکنه، میشه وجوب وفا. حکم شرعی داخل در شرع هم میشه و منحصر هم نیست. هر روز به روز شما برید تو این بازارهای مالی نگاه میکنید، یه شرکت دیگه در اومده، از این شرکت‌های معاملی یه عقد جدید در آورده، میشه ضابطه‌ای دیگه نداره که. این فرمایش ایشون، ما جواب میدیم، ما میگیم ما نیاز نداریم که منحصر در ضابطه‌ای بوده باشه که عددش منحصر باشه. به اینجوری معاملات از انضباط خارج نمیشه. ضبطش به اینه که معامله ایست که بین مردم بوده، شارع ازش نهی نکرده. همین که نه، چون موارد نهی معلومه، ما تو این معاملاتی که تو بازار مالی هست میگیم هر چقدر دلت میخواد درست کن، اختراع کن. جلو اختراعشون رو نمیگیریم. چطور اختراع توی بعضی امور دیگه دارن؟ خلاصه اینجا ما جلو اختراعشون نمیگیریم، میگیم هر جوری دلت میخواد یه معامله عرفی و اوغلایی برو درست کن. ما جلو اختراعاتو نمیگیریم، ما فقط میخوایم جز موارد منهیه نباشه، شارع نهی ازش نکرده باشه. شارع که نهی از غیر بیع و اینا نکرده که، نهی از این غیر از این غیر از موارد مضبوطه قبلی نکرده که. شارع دست شما رو باز گذاشته، میتونید هر چی دلتون میخواد عقد ایجاد کنید، اختراع کنید، بشینید هی عقود مستحدثه درست کنید، رابطه های بین مردم طبق عقود مستحدثه. شارع چیکار میکنه؟ اگه نهیش کرده میذاریم کنار، ربوی باشه میذاریم کنار، بیع قراری باشه میذاریم کنار، مشکل اکن مال به باطل باشه میذاریم کنار، هر مشکلی از این مشکلات داشته باشه ما میذاریم کنار. اگه مشکل نداشته باشه عفو بالعقود میگه صحیحه و حکم شرعی وجوب شرعی وجوب چی؟ التزام بهش هم برای ما میاره، هم میشه صحیح هم میشه لازم العمل. این نسبت به ایراد اول، ایراد بعدی باشه برای جلسه بعد. صلی الله علیه.